أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در فرمایش وجود مقدس امام سجاد صلوات الله و سلام علیه داشتیم الافلال على غیر المستحق والقول بالحق و این عزه. یکی از کرامت‌های اخلاقی در این دعا که مکارم الاخلاق نام گرفته این است که انسان اظهار به حق بکنه ولو اینکه سنگین براش تمام بشه، ولو مشکل باشه. و این عزه یعنی ولو این کار از دیگران بر نیاد، مشکل باشه، به تعبیر ما هزینه داشته باشه، اما بگه. و جهت این است که اگر به مجرد این که اظهار حق و گفتن حق هزینه داشت و مشکل بود انسان از گفتن حق ابا بکنه، حق محجور میشه، حق ضایع میشه، از بین میره، از بین میره. این نگه اون نگه اصلا حالتی پیدا میکنه مثل اینکه ما در طول دوران تاریخ شیعه گرفتار و مبتلاش بودیم. نه تنها حق محجور میشه، باطل خودش رو جای حق مینشانه. نه، این واقعیتیست. الان همه دارن به این آقا حمله میکنن، اما من اقرابی دارم که چیه؟ چرا من اظهار نکنم مقابل اونها؟ چرا یک سره راه رو برای اونها باز بگذارم؟ ما از صدر اسلام تا به امروز این مشکل رو داریم، قول به حق. خب بابا، یک واقعیتی وجود داره، یک حقی من ادراک کردم، اینم خدا توفیق به من داده که حق رو ادراک کردم، ولذا اگر من بیام ابا کنم از گفتنش، لا محاله، این حق محجور میشه، این حق از بین میره، بالاتر باطل میاد جای این حق میشینه. ما مبتلا بودیم بهش، ما گرفتار بودیم، عرض کردم، نه حالا، در طول تاریخ ما مبتلا به این معنا بودیم. حق بگه، ولی هزینه داره، گم نشه مطلب، حق گم نشه. ما در بین بزرگانی که در شیعه داریم، ابن سکیت، خب از بزرگان، از اعظم، مردیس ملا، اون زمان دوران متوکل بود. متوکل خب آدم عجیب غریبی بوده، خیلی آدم مغرور، ارزم بود، صفاک عجیب غریبی بود. اما در این حال یک مسئله رو باید توجه داشت، همین آدم صفاک، همین آدم مغرور کذا، بچه هاش رو وقتی میخواد تربیت کنه میاد آدم حسابی برای تربیت بچه هاش بیبره. این مسئله است که بهش توجه بشه. ابن سکی یک استاده، استاده به تمام معنا در معارف مختلف زبان خودش. این میاد ابن سکیت رو برای تربیت بچه هاش بیبره و این مهمه. یعنی با این که یک آدم صفاک، دیکتاتور، بیرحمه، بی همه چیزی هست، اما در این حال توجهش محفوظه که این بچه هایی که فردا در معرض خلافت ممکنه واقع بشن، آدم حسابی بددشون در بیاد، چیز فهم باشن، شعور داشته باشن. ابن سکیت رو ارزم به حضورتون که بود و این اثرش هم بعدا نشون داد در منتصر و امثال اینها، چون همون بچه ها بابا رو کشتن دیگه، همون بچه هایی که بابا رو کشتن، این حاصل تربیت این بود که نتونستن پدر رو تحمل بکنم. یک روز از ابن سکیت خواست که در جلو خودش این بچه ها رو امتحان بکنه. خب متوکل آمد نشست، بچه ها آمدن، ابن سکیت هم سوال میکرد و چیز میکرد، بچه ها منتصر بود، غیر منتصر بود، خیلی پاکیزه و خوب جواب دادن، خیلی عالی، به طوری که متوکل به قول معروف خیلی خوشش آمد. خب اینجور وقتا مثلا به معلم باید جایزه بده، این وقت خوبیه دیگه که الان این معلم چی میخواد، اونم بچه های سلطان مملکت دیگه، باغ میخواد، ده میخواد، موقوفه میخواد، اگر مثل ما باشه، آخون باشه یا امثال اینا، چی دیگه میخواد دیگه. به جای این حرفا متوکل رو کرد به ابن سکیت، گفت حالا چون دو تا پسر بودن که پیش این درس میخوندن، گفت این دو تا پسر من با این فضل و کمالی که الان خودت سوال کردی و دیدی، اینا پیش تو محبوب ترند یا حسن و حسین فرزندان علی ابن ابی طالب؟ خب این آدم با شعوریست دیگه، اینجا متوکلم آدم صفاکه، صبح تعارف نداره، حرف حسابی باشه میشه زد، اینم میدونه اینجا مجلس خلوته. حالا اینم اگر میگفت اختیار دارید حسن و حسین کجا، حسن این بچه های شما، نه کسی میفهمی نه به ما میرسید، هیچ تمام شد میرم، اینم به مقصود خودش میرسید. اما نه، ول قول بالحق و ان عزه، ببینید مصداق اونجا گفت چرا به متوکل، این سوالی بود حالا کردی، نباید این سوال رو میکردی، اما میخوای واقع رو بدانی، من حالا به تعبیر بنده اون قنبر غلام علی ابن ابی طالب، حالا بعضی نقلا هست بند کفش قنبر، این هم هست، من بند کفش قنبر غلام علی ابن ابی طالب و بر تو و بچه ها و دودمانت ترجیح میدم، من محبوب تره. چه سوالیه تو میکنی، علی کجا، تو کجا، حسن و حسین کجا و بچه های تو کجا؟ خب چه شد نتیجه؟ دستور داد، اینم از عجائبه، یعنی کاری که در مقام ایزا و شکنجه افراد کردن، اینم توش بی نظیره، گفت این زبانش رو از پشت حلقومش بیرون بیارید، یعنی این پشت حلقومش رو سوراخ کنید و بعد زبانش رو از اونجا بکشید بیرون، مرگ دیگه، ولی خب تمام شد. ولذا اونجا گفتن افضل الجهاد کلمت و حق عند امام جائر، افضل الجهاد، این تفاوتی نمی کنه با اون کسی که در جنگ بدر در کنار پیغمبر شمشیر می زد جهاد می کرد دیگه، این افضل بلکه عند امام جائر. چرا؟ برای اینکه این امام جائر اگر این آقای ارزم بزرگتون که معلم جلوش میگفت نه تو کجا، علی کجا، بچه های تو فضیلت دارن چه مقدار، این لااقل خودش رو گم میکرد. وقتی چهار تا میان میگن همون تملقی که تعریف کردن بی خود از افراد اینها رو به خودشون مغرور میکنه پیش میاد، نه این سلطان جائر بفهمه حق چیه، بفهمه، درک بکنه، بگه فقط با ببینه که فقط با پول دادن و حقوق دادن افراد بنده او نمیشن که همه چیزشون رو بدن، حتی عقیده و دینشون رو بدن. این اثر هست القول بالحق و این عزه. اینجا هر وقت که این معنا، حالا خود من اینجوری هستم، دیدم در خیلی از کتب هم وقتی بخوان شرح بکنن تا میرسن به اینجا و این عزه، این آقای ابن سکیت رو به عنوان نمونه نقل میکنن، ابن سکیتی که زبانش از حلقومش از پشت گلوش باید بیرون بیاد، با این شکنجه عجیب و غریب بمیره برای یک کلمه اظهار الحق. متوکل، ما اینجا معلم هستیم، بچه ها تو داریم درس میدیم، اما علی، حسن، حسین، اینا حسابش جداست، تو زور داری، پول داری، قدرت داری، اما حق هم منزلت خودش رو داره، حق هم جایگاه خودش رو داره. ولی زا افضل الجهاد کلمت و حق عند امام جائر، حق بگه ولو مقامش رو از دست میده، ولو جانش به خطر میفته. این مسئله ایست. چرا؟ برای اینکه جامعه مرده نشه. اگر همه زبانشون رو بستن، حق نگفتن، از اظهار حق نکول کردن، حاضر نشدن حقایق رو در مجامع اظهار بکنن، حق محجور میشه، جامعه به سمت باطل گرایش پیدا میکنه و در نهایت باطل جای حق میشینه، همون جور که این ایام ایام فاطمیه است دیگه، در مورد صدیقه کبرا سلام الله علیها، حوادث بعد از پیغمبر پیش آمد، حق نگفتند. شاعر قدیر واقع شده. آخه یکی از عجائب روزگاره، عجائب روزگار این با هیاهو و هوچیگری باطل رو جای حق نشوندن، کتاب ها هم نوشته شده. اما این گوشه کنار یه آدمای با شعورم پیدا میشن که از علمای خود عامه حتی در روزگار ما میان، این چراغی که خدا گذاشته که به فرمایش خودشون و امنا فاطمه حجتون علینا نحن حجج الله علی العباد علی الخلق و امنا فاطمه حجتون علینا، این حجت خودش رو نشون میده. امروزی افرادی آدم میبینه میشن اظهار میکنن، ولو قبلا لا بلای کتاب هاشون هر کدوم یک گوشه اظهار کردن، این بوده اظهار حق، مراتب داره. اما قدیر واقع شده، شاعر قدیر اونجا جلو پیغمبر بعد از خطبه قدیر فل بداهه شعر گفته، چه شعر زیبایی گفته، از شاهکارهای شعر عرب جلو پیغمبر خونده، همه مسلمون ها به به و چه چه گفتن. این گذشته قدیر کی واقع شد؟ حجت الوداع کی بود؟ خب این 18 ذیحجة الحرام قدیره، محرم، صفر، 28 صفر رسول اکرم از دنیا رفته، فاصله چقدره؟ 2 ماه و نیم. چند روز بعدش علی ابن ابی طالب محتاج این میشه برای اینکه اثبات قدیر بکنه، اثبات بکنه من وصی پیغمبرم و جانشین پیغمبرم، از افراد شهادت بخواد. شما بودی در روز قدیر که پیغمبر چه گفت؟ اون وقت این آقای شاعر قدیر، اینم از کسانی است که امیرالمؤمنین صلوات الله و سلام علیه سراغ شهر جوابش چی بود؟ گفت من اصلا نسیان و فراموشی گرفتم، اصلا یادم نیست که چی شد قدیر و من شعر چی گفتم. و این شاعر به فاصله 2 ماه آلزایمر گرفت، فراموشی گرفتم. چرا؟ چون کتمان حق بکنه، چون میترسید، مرعوب بود، ارعاب بود در اون زمان، میترسید. اما انکار کرد، انکار کرد. و دیگران و دیگران و بزرگان صحابه همشون انکار کردن، انکار کردن. باطل جای حق نشست و این باطل یک پدری از همینا در آورد تا به امروز که 1400 سال گذشته داره در میاره. چرا؟ برای اینکه این فرمایش امام سجاد و القول بالحق و این اصح، چرا حق رو نگفتید؟ اون سقیفه تشکیل شد، سقیفه تشکیل شده، تمام صحبت ها میشه، او میگه از مهاجر باشه، این از انصار میشه، اصلا قدیری واقع نشد، اصلا پیغمبر هیچی نگفت، قدیر هیچی. 4 روز قبلش در عرفات اینی تار کن فیکم و سقلین پیغمبر نفرمود، اونجا جلوش دعوا نکردید، بعضی ها نیامدن اعتراض بکنن، اینا بود. چطور یه مرتبه فراموش شد؟ پیغمبر که کسی رو تعیین نکرده، بنابراین امت اهل حل و عقد، اون اهل حل و عقدم که نشستن اونا اصلا به یادشون نیامد که قدیری واقع شده. اما گاهی از اوقات خدا هم انتقام میکشه بعدش. فقط شما حساب بکنید در 30 سال بعد از این قصه، یعنی فقط شما تلفات جنگ جمل، جنگ صفین و جنگ نهروان رو در نظر بگیرید، بالای 90,000 نفر کشته هست از طرف این، بالای 90,000 نفر. حالا این وسط ها مال کبر نویره بود چه بود؟ اینا هیچ، اینا امثال زیاده. و اگر یک قدری بیشتر برید جلو تا زمان حجاج ابن یوسف نخعی بکشانید. از جاج ابن یوسف ثقفی بکشانید. آمار عجیب و غریب من دیدم، یعنی این کتاب آقای امامزاده اصفهانی دیدم، دیدم ایشون میگه بالای 350,000 نفر کشته. یک نمونش همین مدینه، همین اهل حل و عقد مدینهی که قدیر یادشون رفته بود، اما گاهی خدا یادشون میاره. اینا در حمله یزید به مدینه از قضا در مسیر خونخواهی امام حسین هم بود، خونخواهی نبود. اینا امام حسین میخواست از مدینه بره بیرون، تظلم کرد که بابا یزید صلاحیت نداره، این بابا داره بیعت میگیره براش، بیعت گرفته، خلیفه شده، کاری بکنید. کسی اطلاع نکرد، را افتاد رفت مکه. چند ماه هم مکه بود، چند نفر از مدینه یا بهش ملحق شدن؟ هیچ کس. بعدم را افتاد رفت کربلا، بعد با اون شرایط شهید شد. امام سجاد برگشت مدینه، هیچ خبری اتفاق نیفتاد. یک آقای ارزم بزرگتون که زید ابن حارثه بود دیگه ظاهرا، بله چی؟ عبدالله ابن حنزل احسد تو. عبدالله ابن حنزل یه سفری به شام داشت، رفت شام، اونجا یزید رو دید. دید عجب بساط مشروب و فلان، یزید هم خیلی بهش پول داد، خیلی محبت کرد. این وقتی برگشت آمد به مردم گفت که خلیفتون اینه، اینی که من دیدم همچین آدم هرزیز، اسلام کجا؟ شعر میگه میخنده به قرآن و اسلام. از قول این آقای عبدالله ابن حنزله مدینه شورید، مدینه ای که از امام سجاد و قولش نشورید، مدینه ای که با اون همه بیان خود سید الشهدا وقتی که میخواست مکه بره نشورید. و نتیجه چی شد؟ اون حمله ای که کردن که تا 7 سال 8 سال تو قباله های ازدواج قید بکارت حذف شد. اینو می نویسن دیگه، خودشون می نویسن خون. حالا واقعا را افتاد یا نه من نمیدونم، اما این تعبیری که در تواریخ هستن، انقدر کشتن که پای قبر پیغمبر خون را افتاد. تو همین مسجد پیغمبر آمدن اسباشون را بستن و استبلش کردند. این بازی روزگاره، این انتقام روزگاره. اون مسجدی که به اون همه استغاثه های زهرای اطهر اعتنا نمی کنه، اون مسجد دیگه جای نماز و جای خدا نیست، اون جای استبله، اون استبل باید بشه. اون مسجد، اون مسجدی که مردم در اونجا ندای فاطمه زهرا رو نشنوند. این واقعیتی است که روزگار نشون میده. والقول بالحق و این عزه، این وظیفه ماست، این مکرمت اخلاقی است. اما اگر ما نکردیم، یک چیزی هست که ازش تعبیر میکنیم به ناموس خلقت، یا بهش میگیم روزگار. گاهی دست روزگار یک حرکاتی داره، انتقام میگیره، جواب میده در طول دوران. این واقعیت، این واقعیت. به هر حال این کلام نورانی امام سجاد مجلسمون رو نورانی کرد. بریم سراغ بحث. عرض کردیم مرحوم آقای آخوند رضوان الله تعالی علیه در جواب از این اشکالی که ما در اینجا بهش مبتلا هستیم و خود ایشون عنوان فرمودند، بله اشکال این بود که در مجاری، در معدای امارات میخواییم استصحاب جاری کنیم. خب معدای اماره واقع که نیست، حکم واقعی ممکنه واقع باشه ممکنه نباشه. وقتی استصحاب میخواییم جاری بکنیم تعبد به بقا میاد، اما در استصحاب تعبد به بقا کجا میاد؟ خود شما در تنبیه اول فرمودید یقین فعلی میخواییم و شک فعلی میخواد، درسته؟ اون مواردم از شیخ نقل کردید، شک فعلی نداشته باشیم استصحاب جاری نمیشه. خب اینجا آیا ما در اینجا وقتی معدای اماره داریم یقین فعلی داریم؟ نداریم ما یقین فعلی. چرا؟ برای اینکه در اینجا در دلیل استصحاب یقین اخذ شده. یقین یعنی من متیقن باشم. متیقنه به چی؟ معدای اماره، حکمه. آیا یقین به حکم در زمان سابق من دارم، حکم واقعی؟ اماره حکم واقعی رو 100% که نشون نمیده، احتمال خلاف داره. پس نیست علا تقدیره، علا تقدیر المصادفه. وقتی علا تقدیر المصادفه شد، فعلیت از بین میره. اینو چکارش کنیم؟ درست شد؟ به فرمایش آقا که بعضی از بزرگان هم اعظم فرمودن، این در واقع یه تناقضی بین تنبیه اول و تنبیه دوم پیش میاد، که در اینجا شما اول در تنبیه اول میگید یقین فعلی میخواییم، شک فعلی میخواییم. اینجا که میرسید میگید یقین لازم هم نیست خیلی فعلی باشه، چون یقین فعلی نداریم در باب امارات. معدای اماره یقین بالحکم الواقعی بالفعل نیست توش. مرحوم آخون جوابی که میدن که دیش روز عرض کردیم روش تکیه کردیم، و این جواب رو باز من تقاضا میکنم عنایت فرما، چون بعدن مورد اشکال این جواب واقع میشه از بزرگان، اونجا باید دفاع کنیم از این یا اشکالاتش رو متوجه بشیم. مرحوم آخوند رضوان الله علیه دو بیان دارن در واقع در مقام جواب، ولی این دو بیان از هم منفک نیست خواهیم گفت. بیان اولشون این هست که ما در اینجا خود مرحوم آخوند قائل نیستیم که معدای اماره حکم ظاهریه، یا قائل نیستیم معدای اماره طریقه، یا علم تعبدی است که ناینی بعداً در مقام اشکال میاد با آخوند اونجا میگه مبنای ناینی و دیگران. ما این قائل نیستیم. ما معتقدیم معدای اماره عبارت است از ما یوجب التنجیز و التعذیر، یعنی معدای اماره. اگر این معدا طبق واقع در آمد، حکمی جدایی از واقع نداره، همون واقع رو تنجیزش میکنه. مطابق واقع در نیامد، من عذر دارم در عمل کردن به معدای اماره. واقع نیست اما من برای ترک واقع عذر دارم. ولذا این معنا که آخوند قائل مبناییست که در باب امارات اتخاذ کرده، روی این مبنا ایشون میاد اینجا در بیان اولش میفرماید ما در اینجا تعبد استصحابی که به مقتضای ادله استصحاب داریم، این تعبد استصحابی آمده روی معدای اماره به این صورت که این یقین ما علا تقدیر المصادفه مع الواقع فهو واقع لا مطلقا. تعبد استصحابی رفته روی این، یعنی مرحوم آقای آخون میخواد بفرماید که در اینجا یحتمل معدای اماره مطابق واقع باشه، یحتمل مطابق نباشه. اگر مطابق بود در اینجا این تعبد به بقا میاد روش، اون وقت حکم رو، حکم ثابت شده رو میکشانه تا اون وقت. اگر مطابق نبود این تعبد معنا نداره دیگه، به بقای حکم واقعی، چون حکم واقعی که مصادف نیست، تعبد به بقای حکم نیست. درست شد؟ منتها یک نکته هست که ایشون نمیفرماین، ما بعدن زمینه میکنیم به فرمایش ایشون، که در اینجا همون حیثیت مؤذر رو هم تعبد استصحابی میتونه بگیره. یعنی ولو اینجا یقین به حکم نیست، اما حکم ابقاء بشه، وقتی حکم نیست، مصادفه نیست، ابقاء حکم مورد تعبد واقع نمیشه، معنا نداره. اما این معدا عذر رو ثابت میکنه به عنوان عذر در ترک واقع، این هم قابل تعبد استصحابی هست که بکشوننش. اینو بعد خواهیم گفت، مرحوم آخوند اینجا نمیفرماید. این بیان اولیشون بود، ولذا این بیان رو من دوباره اینجا از روی عبارت به احترام آقا دوباره من بگم، چون بیانی که کردیم خلافاً لایشون بود دیگه. عرضم به حضور مبارک فرمایش مرحوم آقای آخوند و وجه و زب به زالک در متن کفایه انل حکمل واقعی لذی هوه معدد طریق حکم واقعی هین ازن محکومون بالبقا به مقتضای تعبد استصحابی فتکون الحجت على ثبوته حجتون علا بقائه ثبوت چیز ضمیر به چی برگردونیم؟ اون حکم واقعی، حکم واقعی که معدای طریق هست. فتکون الحجت و علا ثبوته حجتن علا بقائهی تعبدن، این بقا تعبدیه به مقتضای ادله استصحابه. چرا؟ للملازمه، ملازمه بین چی و بین چی؟ للملازمه بین بقائهی و بین ثبوتهی واقعا. باز ضمیر بقائهی که اینجا به اصطلاح مرجع ضمیره و ضمیر ثبوتهی برمیگرده به همون حکم واقعی معدای طریق. للملازمه بین بقائهی و ثبوتهی واقعا، این ملازمه از این حیثه که اگر حکمی در واقع داشته باشیم تعبد به ابقائش معنا داره، اگر حکم نباشه تعبد به بقا که معنا نداره. ملازمه هست در اینجا کیف. حالا این تمام شد، این بیان ایشونه. بنابراین حاصل فرمایش ایشون اینه، این غیر از اون معنای حجته ها. اینو باز توجه بفرمایید، دو بیان دیگری، دلیل دیگری میگیم. نمیخواد مرحوم آخوند بفرماید معدای اماره حجت است و این حجت به مقتضای دلیل استصحاب ابقاء میشه، اینو نمیخواد بگه. ایشون میفرماید ما در اماره، در معدای اماره چیزی جز واقع نداریم، چیزی به عنوان حکم ظاهری نداریم، هر چی داریم همون واقعه. این معدا یا واقع رو میرسونه یا نمیرسونه. ما تعبد استصحابی در اینجا وقتی بخوایم استصحاب رو در معدای امارات جاری کنیم، این تعبد استصحابی وقتی مفیده که این معدای اماره چی باشه؟ مصادفه با واقع در بیاد. اون واقع احراز شده با معدای اماره فهو باق تعبدن، اینی که ایشون میخواد استفاده کنه در اینجا اینه. این یک بیانه. بعد ایشون یک انقلتی بر خودش وارد میکنه، انقلت این متن کفایه. کیفه و قد اخذ الیقین و به شیف تعبد به بقائهی فی الاخبار ولا یقین فی فرض تقدیر ثبوت. شما این ثبوت و الیقین رو تقدیریش کردید. اینجا یقین، یقین جزمی که نیست، یقین علا تقدیرت هست. اصلا جای استصحاب نیست، موضوع نداره استصحاب. ما در استصحاب طبق بیان خودتون در تنبیه قبلی، ما در استصحاب یقین فعلی میخواییم، شک فعلی میخواییم. اینجا شک فعلی داریم. شما اونجا برای ما مثالهایی زدید از جایی که شک فعلی نداشتیم، گفتید استصحاب جاری نمیشه. اینجا این موردی که شما دارید میگید موردی که یقین فعلی نداریم ما، لا یقینه، چون یقین علا تقدیر الاصابه ما داریم در معدای اماره، یقین به حکم واقعی نداریم. اگر معدای اماره به اصطلاح نشان بده حکم واقعی رو، ما اینجا یقین داریم. اما اگر حکم واقعی رو نشان نده، خاطی باشه این معدای اماره، اماره خطا بکنه، در اینجا خب تعبد استصحابی اگر میخواد رو اون حکم واقعی منکشف بالاماره بیاد، این میشه علا تقدیر، علا تقدیر المصادفه فهو واقع. پس شما بیاید در اینجا امضا کنید، انگوش بزنید که در اینجا یقین اگر فعلی نباشه و یقین علا تقدیر باشه، در جریان استصحاب مشکلی ایجاد نمیشه. این قلت، این اشکاله. جوابی که ایشون میفرمایند که اون بیان دومه، ولو بیان دوم هم منفک از بیان اول نیست، اینه. نه، ولکن ظاهر انه اخذ کشفن ان و مرآتن لثبوته لیکون تعبد فی بقائه و تعبد مع فرض ثبوتهی انما یکون فی بقائه. ایشون حالا به قول بعضی از محشین، ایشون به جای اینکه جواب بده از این اشکال، اون آقایون میگن فرار میکنه از اشکال. مرحوم آخوند در اینجا مسئله‌ای که عنوان می‌فرمایند، می‌فرمایند ما در استصحاب باید هم یقین اخذ کنیم هم شک. الیقین و مأخوذ فی الاستصحاب، شک هم مأخوذه. اما بحث بر سر اینه که آیا یقینی رو که ما اخذ می‌کنیم خود این یقین موضوعیت داره یا نه موضوعیت نداره. شما می‌خواید بگید موضوعیت داره، ما اینجا میاییم و میگیم یقین، خود یقین به ما و یقینون موضوعیت نداره، بلکه یقین اخذ مرآتن و کاشفن عن الواقع. شارع در اینجا یقین رو که اخذ کرده، یقین یه آینه است، یقین یک عینکه که با این یقین، با ابزار یقین واقع رو ببینیم، حکم واقعی رو ببینیم. یقین از این جهت اخذ میشه. ولذا بیان مرحوم آخوند اینه، بیان ایشون رو حروم نکنیم. ایشون میفرماید وقتی که تعبد استصحابی آمد، یقین با این حیثیت ابقاء میشه، یعنی یقین به ما انهو کاشفون باقن، یقین به ما انهو مرآتون للحکم الواقعی باقن، نه به موضوع باقن. موضوعیت نداره یقین اینجا، طریقیت الواقع داره، کاشف مرآت، ابزار برای دیدن حکم واقعیه. تعبد استصحابی هم که آمده در اینجا رو همین حیثیت آمده، میگه یقین مرآتی که شما دارید به کشانش، درست؟ یقین مرآتی که خودش موضوعیت نداره، اون مرئی بالمرآتی که موضوعیت داره، او رو ابقاش بکن. خب این بیان دوم ایشونه. توجه داشته باشیم که این بیان دوم اون مشکل علا تقدیر رو از بین نمیبره. یعنی علا ای حال هست، بله، فرمایش شما متین، یقین موضوعیت نداره، مرآتیت داره، کاشفه، طریقیت داره. اما در اینجا اگر این مرآت، اگر این کاشف نشون نداد حکم واقعی رو، در صورت نشون ندادن چه اتفاقی میفته؟ آیا تعبد استصحابی به ابقاء من کان علا یقین فشک فلیمز علا یقینه، تعبدی که به ابقاء داریم در صورت عدم کشف تعبد میکنه به ابقاء چی؟ به ابقاء چی؟ چیزی نیستی که ابقاء بکنه. وقتی این مرآت واقع رو نشون نداد، کاشف از حکم واقعی نشد در موارد خطا، چی رو میخواد تعبد به ابقاءش داشته باشی؟ چی؟ از نظر مرحوم صاحب کفایه هیچی. بنابراین یقین خواه نخواه علا تقدیر میشه. هازا تمام الکلام در بیان مرحوم صاحب کفایه. البته خب اعلام اشکالاتی دارن که عرض بکنیم که ابتدا از اشکالات مرحوم میرزای نائینی شروع میکنیم. انشاءالله درس ما سه شنبه شروع میکنیم به خواست خدا، انشاءالله. و السلام علیکم.